بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب چند وقتی استعذار داریم تفصیل شیخ انصاری رو بررسی میکنیم. دیگه آخرها رسیدیم به اشکال آقای خویی قدس سره بر جناب شیخ و عرضی ما دیروز داشتیم. عرض دیروز ما این بود که جناب آقای خویی، شما می‌فرمایید که ما در وحدت متعلق یقین و شک باید با نظر مسامحه عرفی نگاه کنیم و الا اگر با دقت عقلی نگاه کنیم اونچه که متیقنه شکسته نشده، اونچه شکسته شده متیقن نیست با اون حرفایی که زده شد. که ما عرض کردیم خدمت ایشون، مگر در تطبیقات میرن سراغ عرف؟ حالا این بحث رو هر کس هم با سرعت گذشته باشه، ما دیگه مفصل در بخشی از فقه و عرف آوردیم. هم خود شما معتقدید، هم استادتون، و هم درست همینه که ما اصلا در تطبیقات نباید بریم سراغ عرف. من دوستان باز امروز داشتم یه بار دیگه کلام ایشون رو نگاه می کردم، حتی به این قصد که مثلا اگر میشه اشکالم رو پس بگیرم به یه شکلی، و حتی با این نگاه یه بار دیگه گفتم حالا دقت بشه. واقعش به هر حال شخصیت ها بزرگند، اصلا من محصلی نمیبینم برای این حرف ایشون. میخواد یه بار با هم حالا یه نگاه بکنیم، شما هم کمک کنید، بالاخره از فضلایی دیگه. همون صفحه 11-09 رو بیارید، 11-09 ما برگی که الان توشیم، هنوز که در نرفتیم این برگه رو. قسمت عربی صفحه رو نگاه بفرمایید، اونم بخش دوم، به اصطلاح پاراگراف دوم. ببینید با هم میخونیم، ببینیم چیزی ازش در میاد. ایشون میگه و این لوحظ متعلق الیقین و شک به نظر المسامحی العرفی. اگر متعلق یقین و شک را به نگاه عرفی نگاه کنیم، یعنی بگیم ساعت 7 وضو گرفته، الانم که ظهره، میگیم تو همون متیقنه شک داره، با این که اونی که متیقنه ساعت 7، اونی که مشکوکه ساعت 12 ظهره، طهارت صبح با طهارت ظهر که یکی نیست. اون وضو گرفتنه، دیروز میگفتیم این وضو داشتنه، یقین داره وضو گرفته، شک داره وضو داره یا نه. اما بناست این دقت ها رو مثلا بذاریم کنار و بله بگیم نه متعلق یقین طهارت، متعلق شکم طهارته. قید زمان رو القا کنیم. ادامهش میگه اگر متعلق یقین و شک با نظر مسامحه عرفی نگاه بشه و القاء خصوصیت زمان بشه با تعبد شرعی، یعنی شارع بگه شما زمان رو کار نداشته باش. طهارت طهارته، حالا چه ساعت 7 چه ساعت 12، زمان رو نمیخواد جزء متیقن بیاری، چون اگه زمان رو بیاریم دو چیز میشه، طهارت 7 طهارت 12. خب القا کنیم خصوصیت رو از این که تطبیق نقض یقین به شک بر مورد استصحاب به تعبد شرعیه. پس بنا شد متعلق یقین و شک و با نگاه مسامحه عرفی با القای چی؟ زمان. خب اگر بناس زمان القا بشه که دیگه متعلق یقین و شک حقیقتا یکی میشه با تعبد شارعی، چه کار عرف داریم؟ یعنی این نقش عرف اینجا چیه؟ نقش عرف چیه اینجا؟ شما مشکلتون اختلاف زمان بود، طهارت 7 طهارت 12، این مشکل رو کی حل کرد؟ شارع حل کرد یا عرف مسامح حل کرد؟ شارع حل کرد دیگه، بنا شد شارع القا کنه. خب پس نقش عرف چیه؟ بعد میگه اگرچه اصل قاعده عقلایی است اما صدق میکند نقض یقین به شک حتی در مورد شک در مقتضی. خب این حال ارتباطش چیه؟ خب حال ما زمان رو القا کردیم، خب شک ساعت 7 ببخشید طهارت ساعت 7 با طهارت ساعت 12 یکی شد. خب این چه ارتباطی داره که پس صدق میکند نقض یقین به شک حتی در موارد چی؟ شک در مقتضی. ببینید عرض کردم نمیخوام نگاه انتقادی داشته باشیم به کلام، ارتباط جمله ها به هم وصل نیست. آیا این مشکلی بوده که تو درس بوده یا مشکلی بوده که توی تقریرات پیش اومده، مقرر محترم نتونسته مطلب استاد رو خوب برسونه؟ علی حال عبارت خیلی مشکل داره. یکی اشکال همون دیروز که اصلا اینجا جای عرف نیست اصلا، اونم عرف چی؟ مسامحی. میدونید عرف مسامحی هیچ جا مرجع نیست حتی در مفاهیم، عرف مسامحی حتی در مفاهیم هم مرجع نیست. چون عرف مسامح ممکنه چه میدونم به نخود روبیا بگه نخود، بگه روبیا، مسامحی دیگه خیلیش نادیده میگیره. عرف مسامحی تو تطبیق که دقیقش هم به درد نمیخوره، به قول خود آقا درستم هست، مسامحیش که هیچ جا به درد نمیخوره. برای چی مثلا این مسامحی عرفی؟ بعد خیلی به هم ریخته است دوستان. غیر از اشکالی که ما دیروز گرفتیم و تو برگم هست، فراتر از اینها شبه داره فرمایشه ایشون. ببینید دوستان من فکر میکنم مطلب ما باید از جای دیگه دنبال کنیم. نمیدونم هم این سخن رو جایی میبینید یا نه، دقت بفرمایید. اینو عرض کردم حساستون کنم ها، نخواستم بگم حالا ما یه کشف چیزی کردیم. نمیدونم هم جایی میبینید نمیبینید، شاید بالاخره این تتبعات رو انسان اینقدر گاهی وقتا وقت نمی کنه همه کلمات رو ببینه. ببینید ما معتقدیم برای نقد کلام شیخ اولا و تثبیت نظر مشهور در مقابل تفصیل شیخ ثانیا، ببینید باید چه کار بکنیم؟ باید بریم سراغ عرف. عرف، اما نه به این شکلهایی که اینا میگن. حدیث امام صادق رو بدیم دست عرف، بگیم عرف برای ما معنا کن به من بده. البته خودمونم عرفی، ما خودمونم عرفی، خودمونم عرفی. یه دو سه نفرم کمک میگیریم که یه وقت تکروی نکرده باشیم. بله، یه چهار پنج نفر میشین احادیث لا تنقض الیقین به شک رو میذاریم جلومون. اول مفرداتش رو معنا میکنیم، لا تنقض یقین به شک. خب مفرداتش رو معنا کردیم تموم شد، بعد مدلول تصدیقش رو به شما عرض بکنم. تو فقه عرفم من نوشتم مراجعه به عرف، عرف عام در تفسیر مفاهیم مفردات یک سخن و در مدلول تصدیقی یک سخن هیچ که مخالف نیست. یعنی هیچ که نگفته ما در تفسیر مفردات میریم سراغ غیر عرف. گوش میکنی؟ بله، اگر شارح خودش اصطلاح داره این درست، مصطلح شرعی مقدم است بر معنای عرف. اما اگر عرف، اگر شارح اصطلاح نداره، میدونید که جن و انس و ملک گفتن عرف، فقط یک آقای حقوقدانی گفته است که ما در مفاهیم باید عناصر شماری کنیم، که من در اون کتاب نوشتم بزرگوار، مگر عناصر شماری رقیب عرفه؟ حرف خوبیه، جوابم میده. دوستان اگر تو فقه ذهنتون باشه، ما معمولا عناصر شماری میکنیم. دیدید دیگه، تو همین بحث قمار دیدید، هی عناصری که ممکن بود دخالت داشته باشه آوردیم. و ولی عناصر شماری رقیب مراجعه به عرف نیست، خودش یک نوع کشف معنای عرفیه، کشف قشنگ، کشف خوب. همین کاری که عرض کردم ما تو فرق میکنیم، این عناصر شماری بهش میگن. این آقای لنگرودی هست تو این ترمینولوژی مقصود در ترمینولوژی حقوق، اونجا ایشون یه حرفو میزنه، منتها میخواد اینو رقیب قرار بده. ما گفتیم خدا خیرت بده، کارت خوبه، ولی رقیب عرف نیست. چرا میگه رقیب عرفه؟ که دیگه حالا بحثش در فقه عرف ببینید. در مدالیل تصدیقی، تو پرانتز بگم، یه دفعه به ذهنتون نیاد که خب ما وقتی مفردات یک سخن رو وارسی کردیم، دیگه مدلول تصدیقیش هم به دست میاد. نه، بعضی وقتا مدلول تصدیقی قدری با مدالیل تصوری شک فرق میکنه. مثال کلیشه‌ای هم داره، میگن رجلون شک بین ثلاث و اربع، بنا رو بذاره بر اربع. رجل یعنی چه؟ بله، رجل یعنی زن، رجل یعنی مرد مذکر. ولی تو این حدیث که میاد یعنی شخص. لذا گاهی وقتا مفردات یه معنا میدن، تو جمله که میان یه تصرفاتی میشه، توسع میشه یا تزیق میشه. اینه که دوستان وقت بحث میکنید، باید مراجعه به عرف رو در تفسیر مفردات یک دلیل جدا جدا، با مراجعه به عرف در فهم مجموعه دلیل جدا کنید. گاهی وقتا فرق میکنه، خیلی وقتا فرق نمیکنه. حالا به هر حال ببینید، لا تنقض الیقینه به شک. آقا عرض ما اینه که گفتم شاید جایی هم نبینید، ما میبینیم اینو به دست عرف که میدن. خب البته اضافه کنید انقض رو به یقین آخر، لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت ولا ينبغي ان تنقض اليقين به شک. آقا اینا رو که میریزیم رو سر مردم، خب بعد به مردم میگیم حالا فهمتون رو به ما بگید. فهم مردم میشه عرف دیگه، خود مردم عرف نیستن، صاحب عرفن. آقا وقتی این احادیث رو میدیم مردم ها، بعد فهمشون رو دریافت میکنیم، عرف میگه آقا امام میدونی چی میخوان بگن؟ امام میخوان بگن شما وقتی یقین دارید دست از یقین بر ندارید، چون میدونید که آدم یه چیز یقین میکنه زودی یقینش تبدیل به، حالا نمیگیم شک 50-50، تبدیل به گمان میشه. خب اگر هی بخواد اینا رو دست برداره، خب میدونید اصلا سختم میشه. آدم یه مدتی پلوی آقایی بوده بهش اقتدا میکرده، حالا یه چند وقتی ندیددش، خب حالا اگر بخواد اقتدا کنه خب راحته، اما اگر شک کنه بخواد دو دفعه تحقیق کنه و ها کذا فعلله و تفعلله. امام میگن آدم عاقل، عقلا، حداقل نگیم حالا عاقل، عقلا، چون عقلا گاهی به ما هم راحت طلبیون، به ما هم عیاشون، نه عیاش فارسی و عیاش عربی، به ما هم کیافون، گاهی وقتا یه بناهایی دارن نمیان یقینشون رو بشکنن با شک. امام اینو میخوان بگن. حالا این خورده باشه به، بگید آقا اونی که استعداد بقا داره، یا خورده باشه به اونی که استعداد بقا نداره. البته اگر مثلا خورده باشه به چیزی که استعداد بقا نداره و دیگه واقعا تموم شده، خب بله، این نفت چراغ که میگفتیم، خب مثلا یه چراغ وقتی پر از نفتش کنن مثلا چقدر وقت روشن باشه دیگه بعد خاموش میشه، بدون نفت میشه مثلا 2 ساعت. خب حالا اگر 2 ساعت شده، خب دیگه استصحاب نمی کنه، معنا نداره دیگه، دیگه یقین داره که نفتش تموم شده. ولی تا وقتی که نمیدونه شک در استعداد دیگه، خب استعداد میکنه، شک ادامه میده. وقتی شارع فرمود که شما حق فصل داری، اگر به یقین برسد که با خیار با تأخیر فوت میشه که هیچ، ولی اگر نرسه خب دست از این یقین بر نداره تا یک قرینه‌ای بر خلاف پیدا کنه، همینطور دیگه تا آخر. وقتی که دوستان اشکال تطبیق و متبیق و اینا دیگه بر ما وارد نیست، چون ما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نرفتیم سراغ عرف. در چی رفتیم سراغ عرف؟ در تفسیر مفردات. اگر کتاب منو نگاه کنید در اون کارایی های ابزاری که فکر کنم 7 تا کارایی من آوردم اونجا، غیر از کارایی استقلالی و سندی و نمیدونم منبعی، تو کارایی ابزاری حالا 6 تا 7 تا، اولش مراجعه به عرف در مفردات، دوم مراجعه به عرف در تطبیق، ببخشید در مدالیل تصدیقی، سومیش مراجعه به عرف در تطبیق. آقای خویی تو این جا رفته سراغ عرف، این غلط صحیح نیست، ما تو این دوم میریم سراغ عرف، درسته؟ ببینید با این توضیحات دیگه من فکر کنم فرمایش آقای شیخ نقدش معلوم میشه. وقتی بنا شد بریم عرف و به حسب ادعای ما عرفم فرقی نمیگذاره، دیگه تفصیل جناب شیخ که البته اصلش هم مال کس دیگه است، محقق خونساری قبل از شیخ و بزرگان دیگه، فکر میکنم زمینه نداره. من دوستان شایدم خسته شده باشیدام و فکر کنید حرف تمامه، ولی هنوز اعتقادم اینه که ما باید پایه های حرف مشهور رو محکمتر کنیم، در مقابل حرف شیخ رو بیشتر بلرزانیم. میخوام من این عرض میکنم بعد وای میسم رو بعد. ببینید یه چیزی رو من قبول دارم، اینو فردا برید تو امتحان شوران بگید ممکنه بعضی ها رو عصبانی کنه، نمره خوبم بهتون ندن، ولی لازم نیست حالا هرچی تو این کلاس میشنوید برای همه بگید که این دلیل نداره. که ببینید چی میخوام عرض بکنم، یا حتی بعضی ها حالا ما معتقدیم عرض میکنیم، حالا کس معتقد نیست قبول نکنه. ببینید در قانون این نکته کمی نیست، در قانون میگن قانونگذار حتی امکان باید قانونشو شفاف بگه، شفاف بکنه. این انتظار زیادی نیست از قانونگذارها، گوش میکنید، این انتظار زیادی نیست. اگر یه قانونگذاری متناقض، غیر شفاف، قاطی پاتی حرف بزنه، خب این بیچاره اون مجری میمونه. ما دیروز تو درس من شنبه های بحثی دارم مرکز فقهی، اونجا فقه سیاست به مناسبت همین نظر کارشناس، اعتبار نظر کارشناس مثل پزشک قانونی و پلیس راه و نمیدونم شهادت های مستند به دی این ای و آزمایش خون، از این حرف. بعد رفتیم یه سری تو قانون مجازات اسلامی ببینیم اونجا چی داره. البته مال 70 مصوبه 70 تا 92 جدید رو من هنوز روش مسلط نیستم. واقعا آقا معرکه است که گفتم این بیچاره قضات بخوان با این قانون، بالاخره 22 سال مرجعشون بود دیگه، یه جا میگه کارشناس، یه جا میگه دو کارشناس عادل، یه جا میگه کارشناس عادل، یه جا میگه دو مرد کارشناس عادل، یه جا میگه یک مرد و دو زن کارشناس عادل. حالا تا بشنم این خب مواردش فرق میکنه، فرضم برای این میذارید که موارد فرق نمیکنه، همش از یه وادیه. خب این درست نیست، این درست نیست. حال ممکنه یه قاضی ما مسلط نباشه یه قانون بدون پنجتاشو ندونه، اما حالا فرض کنید کسی اهل مطالعه است و اینا رو میدونه، هیچی، سرگردان میشه. ببینید این یه نکته است، تو قانونگذاری باید قانونگذار شفاف روشن. میدونید چی میخوام بگم؟ اینو میخوام بگم، اگر استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، در شک در رافع حجته، مصادیقش هم نشه درست تشخیص داد، قبول میکنید دوستان نمیشه درست تشخیص داد یا نه؟ قبول میکنید؟ دیدید چه اختلافاتی بود بین عراقی و شیخ، بین آقای خویی و شیخ؟ مرحوم عراقی همه رو برگردون به شک در مقتضی غیر از استصحاب عدم نزد با یکی دوتا دیگه، آقای خویی همین هم برگردون. خود چیزی که اینقدر ملیزه لیزه میتونه به عنوان یه قانون، یعنی امام میگن لا تنقض الیقین به شک ابدا، منظورشون فقط شک در رافع باشه، نه برای مقتضی ضابطه بیارن نه برای رافع ضابطه بیارن، بعد یک کسی پیدا بشه همه رو برگردونه به شک در مقتضی، یک کسی بیاد بگه نه در احکام وضعی شک در رافع، در احکام تکلیفی شک در مقتضیه. این نشد قانون. این انتظار یک شهروند، یک مکلف از قانونگذار بر نمیاد. این که عرض کردم اینو حالا ممکنه بعضی ها قبول نکنن، میگن این چی چیه؟ آقا در بایسته های تقنین قانونگذار باید بیانش وافی، کافی، شافی باشه. حالا یه دفعه شارع کافی بوده، در بستر زمان خراب شده، مثل کجا دوستان؟ مثل اونجایی که معارض داریم، تعارض. قطعا امام که متعارض صحبت نمی کردن، بله، تو بستر زمان تعارض پیش اومده یا بعضی قرائن افتاده، اما در اینجا یقیناً همینه، چون متعدد هم هست کلمات با اسناد محکم متعدد از امام صادر شده. یکی از چیزایی که آدم میتونه ادعای یقین کنه از امام صادر شده همین لا تنقض الیقینه به شک و انقضه به یقین آخر و لا ینبغی لک ان تنقض الیقینه به شک ابدا، ایناست. اینا هم اینقدر مجمل مردد. بله، برخلاف این که ما حرفی که ما میزنیم، ما چی میگیم؟ ما میگیم این جمله رو بدید دست عرف عام، حالا ادعای ما اینه، هرچه برداشت کرد مراد امام همینه دیگه، نه ابهام داره، نه تخصیص داره، نه تفصیل داره. یک کسی بگه آقا اگر یه جا یقین کردی یا دست از یقینت بر ندار، امام اگر بخوان اینو بگن چجور باید بگن؟ قشنگتر از این میشه گفت لا تنقض الیقینه به شک ابدا؟ ببینید، اینم به نظر من تضعیف کوچکی نیست برای تفصیل شیخ. ببینید تا اینجا باشه، تا اینجا ما حالا مثلا حرف شیخ رو رد کردیم و نظر مشهور رو تثبیت کردیم. ولی ببینید، اگر اهل دقت باشید که انشاءالله هستید، ما هنوز درست کلام نائینی رو جواب ندادیم. کلام محقق عراقی، محقق چی بود بعد از مرحوم روحانی رو جواب ندادیم. بعضی از اشکالات کلام عراقی داره که ما اشکالاتشو نگفتیم. اینی که من دوستان سلا رو بر این میدم، حالا ببینم دوستان ما چی دارن، از حالا وارد بشیم تا یه کمی هم از جلسه فردا ممکنه وقت ما رو بگیره، اینا رو هم وارسی کنیم ببینیم جواب این بزرگان بالاخره چیه. اینا که تفصیل میدادن و ما حرفشون رو آوردیم ولی نقد درستی نکردیم، میگفتیم بعدن میاد، ببینیم اونم چیه. و دیگه انشاءالله اون چه مسلمه فردا دیگه از این نظر تمام میشیم. انشاءالله باید دوستان بریم سراغ نظر آقای خویی، اون تفصیل سوم که نمیدونم کجا معتبره کجا معتبر نیست، مال آقای خویی دیگه. آروم آروم دامنه این بحث رو ببندیم. شما چی داشتید؟ ببینید چه کار میکنید جایی که استعداد بقا نداره، بعد از این که در واقع استعداد تمام شده، یعنی حالا اونجایی که شکی در استعداد بقا داریم استعداد تمام شده اونجا رو میگیم یا نه به هر دلیلی هنوز احتمال ادامش رو میدیم؟ اینجا محل بحث دیگه، و الا جایی که نداریم که چی، یا اصلش رو نمیدونیم از اول مستعدن للبقا خلق شده یا لا مستعدن للبقا خلق شده. میگیم امام دارن ضابطه میدن. بله اگر این نبود عقلا دیگه نمیگفتن، این قسمتش دیگه عقلایی نیست، اما میگیم این حدیث رو معنا کن. وقتی ما میریم سراغ عرف، به عرف نمیگیم تو چی میفهمی از استصحاب، میگیم این روایت رو معنا کن. اصلا هم حرف نزن، نظر خودت ما نمیخوایم، چون من بارها گفتم استصحاب یک نهاد عقلایی عقلی. بگید آقا دفعه اول نیست که من دارم میگم، چندین بار تا حالا گفتیم استصحاب اگرچه فل جمله اصلش عقلاییه، اما عمده دلیل استصحاب چیه؟ اخباره. اخبار رو میدیم دست عرف، میگیم اینو معنا کن برای ما، هیچ چی دیگه هم نگو، میبندیمش.
پس قسمت دوم اگر یا با شکی در مختصر من مجد نمیدونم دیگه، چون متزلزلم
اصلا اعتبار نداره. اصلا اعتبار نداره. ما نخواستیم بگیم عرف چی میگه. ما در احکام اصولی مثل احکام فقهی سراغ عرف که نمیریم. ما اینجا سراغ عرف برای چی رفتیم؟ معنای این جمله رو معنا کن، حرفم نزن اینجوری، یا این جمله رو معنا کن نظرم نده، جمله رو معنا کن. ما اینقدر از عرف گرفتیم. آقای حسین ابدا، اتفاقا این نقصه. یعنی در قانون گذاری میگن که نه این که نمیخواد بره رو مصادیق، بلکه نره بهتره. چرا؟ چون اگر بره چند تا رو میگه، چند تا رو میمونه، ولی میگن قانون عام رو شفاف بده. مثلا بگه فلان، مثلا اگر کسی به کسی خسارت بزند موجب زمان است، این یه رقمه. یه رقم بگه اگر کسی به کسی خسارت آمدانه مثلا بزند، قصد احسان به او را هم نداشته باشد، اگر مرادش اینا باشه. خب این دومی خیلی شفافتر از قبلیه. اما دیگه حالا هی بیاد مثل قانونگذار خود این کاری کرده زیر ناودان، نمیدونم میخ سینه داخل دیوار، مواردی هست تو قانون مجازات اسلامی 1370، زمان پزشک، زمان خطان، خب یک کلمه میگن زمان صاحبان حرف که ازش استشمام خصوصیت نشه. ائمه چی گفتن؟ ائمه فرمودن علینا الغاء الاصول، یعنی الغاء الاصول شفاف. و علیکم چی؟ ان تفرعوا. همه قانونگذار هم همینطوره. چون اگه کسی بخواد مصادیق وارد بشه که یه قانون، یه بنز خاور کتاب میخواد.
فروعات نسبت به اصول شفافیت ندارن؟
چی؟
فروعاتی که بر عهده مستعد اعتماد
چرا؟
شفافیت دارن.
شفافیت دارن. منتها شفافی که یخرجون پدر مجتهد را. این هم از این گفتن وقت نگه خیلی آسونه. شفاف هست اما تا بفهمه و مصداق شناسی کنه و بدونه دقیق این چیه. همین یه بازی هست که ما تو درس فقهمون میگیم چیه کلش آف کلنز. این الان شاید 3-4 نفر هی اومدن برای من توضیح میدن، من دقیق نمیفهمم چیه. خب این دیگه ربطی به شارع نداره، ولی تا این حل بشه برای بنده‌ای که حالا مثلا میخوام از دلیلی چیزی در بیارم، خب هم پدر توضیح دهنده در میاد هم پدر توضیح شنونده. بگذاریم. آقا ببینید درس فردامون موضوعش معلوم شد، میخوام که مطالعه نکنید برگرو. ببینید یه بار دیگه کلام آقای نائینی رو نگاه کنید، همه را میخوایم انشاءالله فردا تمامش کنیم ها. کلام آقای روحانی، کلام عراقی، آقای خویی هم که بررسی کردیم، یه بار دیگه این کلمات رو نقدش کنیم. نه یه بار دیگه، هنوز نقد نکردیم، که نقدی که مورد نظرمون عرض کنیم و انشاءالله نظر مشهور رو تثبیت شده، البته بعد برگر رو با دقت مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.